ساعت 9 صبح، اینجا تهران، رادیو ایران.
خانه و خانواده.
نجات دادن غریقی است که دیگر هیچ کس به نجاتش امیدی ندارد. عشق بازگشت به آغاز آغاز است، به شروع، به همان لبخند، همان نگاه، همان طعم، اما نه خاطر آنها، خود آنها.
به نام پروردگار مهربان، خداوند عزیز جان، خانواده های عزیز، سلام، روزتون بخیر. بیست و دوم تیر ماه 1400، من فاطمه آل‌عباس با احترام به اتفاق همکارانم تا حوالی 10 صبح در خدمت شماییم. امروز میخواییم در مورد آموزش‌های دینی به بچه همون صحبت بکنیم و بیشتر تمرکز و دقتمون رو گذاشتیم روی موضوع عفاف و حجاب. از تجربه شما استفاده میکنیم، از دانش شما پدر و مادرهای عزیز استفاده میکنیم و از شما میپرسیم که به نظر شما از چه سنی بچه ها رو باید با این موضوع آشنا کرد؟ دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 3900 برای ارتباط شما با برنامه خانه و خانواده است. شما خانم های نازنین، شما مادرها، شما دختر خانم هایی که بزرگسال هستید در خانواده، هم بفرمایید که با مقوله حجاب چطور و چه زمان و توسط چه کسی آشنا شدید. در بعضی از خانواده ها پدر و مادر در مورد بررسی مسائل مهمی مثل مسائل دینی شبیه هم فکر و رفتار نمی کنند، یعنی ممکنه خانم یا آقا یکیشون مذهبی باشه، اون یکی خیلی پایبند به آموزه های دین نباشه. توی این خانواده ها اوضاع آموزش برای بچه ها خیلی مناسب نیست. در چنین خانواده های پدر و مادر در حال کشمکش و عملی کردن الگوی رفتاری خودشونن. بچه ها در این شرایط گیج میشن، درست و غلط رو نمیتونن تشخیص بدن و با توجه به گرایششون به پدر یا مادر سمت او میرن و رفتار او رو تکرار میکنن. مسائل دینی از جمله رعایت حجاب و استفاده از پوشش مناسب یکی از مهمترین موضوعاتیه که زوجهای جوان باید دربارش با هم حرف بزنن. حتما لازمه که در اولین جلسه های آشنایی درباره این موضوع نظرشون رو شفاف و کامل به هم بگن. لطفاً شما هم از تجربتون برای ما بگید. شمایی که نقش پدر یا مادر رو دارید، بفرمایید که چطور این آموزه ها رو به فرزندتون توضیح دادید و آموختید و خودتون آموزاندید این آموزه هایی که نیازمند هر خانواده ایرانی اسلامی است. و شما خانم نازنین، دختر خانم نازنین هم که شنونده ما هستید و بزرگ سالی رو تعیین میکنید، برای ما بگید چطور با این مسائل که پیرامون عفاف و حجاب هست آشنا شدید، چه کسی برای شما توضیحات لازم رو داده. یک بار دیگه عرض میکنم، دو خط تلفن و شماره پیامک ما تا حوالی 10 صبح در اختیار شماست برای اینکه با ما همراه باشید. گیتی محمدی، گزارشگر خانه و خانواده، با شما صحبت میکنه.
به نظر شما از چه زمانی باید درباره مفهوم دین و حجاب فرزندانمون باشون صحبت کنیم؟
به نظر من از همون بچگی، چون بچه ها همون لحظه که ذهنشون میاد شکوفا بشه میبینن جلو چشمشون که پدر مادر چه مدلی هستن، حجاب چی هست، رفتارها چی هست، حرمت ها چی هست. از همون بچگی باید بهشون یاد داد.
از نظر من تربیت فرزند تو این زمینه خیلی مهمه و از کودکی باید بهشون یاد داد. حجاب هم از نظر من خوبه که تعلیم بدین و تربیت بشه اون بچه، ولی از اینکه خودش انتخاب کنه که حالا میخواد تو زمینه ی حجاب چادر بذاره سرش یا اینکه نه میخواد مانتویی باشه یا هر حجاب دیگه‌ای، ولی از نظر من از کودکی باید به بچه‌هامون بیاموزیم که یاد بگیرن. حالا جنسیتش فرقی نمی‌کنه، حجاب فقط مختص به خانم‌ها نیست، آقایون هم باید حجاب داشته باشن. ما از بچگی به بچه‌هامون باید حجاب داشتن رو بیاموزیم تا تو سن بالا دچار مشکل نشن.
مفاهیم دینی دیگه اون بستگی به اعضای خانواده داره. اگر خانواده مذهبی باشن، خب سعی می‌کنن بچه‌هاشون از نظر دینی به خدا ایمان داشته باشن، نماز بخونن، نمیدونم خیلی مسائل دینی رو رعایت بکنن. معمولا مادر خونه که حالا بچه یا دختره یا پسره بیشتر رو این قضیه کار میکنه، پدر یه پاش بیرونه. اینی که وظیفه مادر وظیفه سنگین تریه.
به نظر شما تربیت دینی بچه هامون رو از چه سن و سالی باید آغاز کنیم و با چه شیوه و روشی؟
من به نظر من از قبل از تولد باید شروع بکنیم دیگه ادامه پیدا بکنه.
چه سنی باید یاد بدیم بچه از موقعی که درک کرد که خوب و بچه؟ اعتقاد من اینه تو سن 5 سالگی به بالا، 6 سالگی باید به بچه ها یاد بدیم که حجاب چی هست. جنسیتشون هم هیچ فرقی نمیکنه، هم پسر هم دختر یاد بدیم.
به هر حال بچه ها رو باید تو بچگی بهشون یاد بدیم، چون تو کودکیه که توی ذهنشون میمونه، دور و بریاشو میبینه، مادرشو میبینه، یاد میگیره.
با چه شیوهی و از چه روشی باید استفاده کرد؟
اینکه خب والدین مثلا به عنوان الگوی غیر مستقیم فرزند و عملی بزرگترین و بهترین شیوه اثرگذاری هست، در کنار اون به هر حال کلامی و انواع روش‌های مختلف دوستان خانواده میتونه تأثیر خودش رو بذاره روی رشد شخصیتی و تربیت فرزندان.
داستانوار، دوستانه، قصه گویی،
از چه شیوهی استفاده بکنیم؟ خودمون توی محیط خانواده خودمون به هر حال باید کارهایی که از دستمون برمیاد انجام بدیم. بعد میره دبستان، مهد کودک و دبستان و دبیرستان و دیگه اونجا هم بالاخره به تبع اون باید آموزش‌های دینی انجام بشه دیگه.
روش بچه ها الان خب زمانه اینا همه چی عوض شده، درسته؟ باید ببینیم، ما چون قدیمی هستیم، من حالا میگم خودم 51 سالمه، من پدرم مثلا ما رو مجبور نکرد حتما اینو بپوش، حتما اینو نپوش، ولی خب من میدیدم بابام خیلی معتقد بود، صبحام شد نمازش و روزش و اینا داشتش، ولی به ما فشار نیاورد و با بچه‌هام هم همینطور برخورد کردم.
نظر شما چرا در بعضی از خانواده ها والدین بیشتر مقید و معتقد هستند به مسائل دینی اما فرزندانشون اعتقاد کمتری نسبت به این گونه مسائل دارن؟
به نظر میزان جدیت خانواده در تربیت فرزند و راهنمایی اون به سمت به هر حال دین باوری، وحدانیت.
به نظر من خب خانواده‌ای که معتقده به اندازه کافی اون تربیت لازمو در این باره برای بچه‌اش انجام نداده که بچه‌اش رفته مثلا از اطرافیان، از دوستان، از اینجور چیزها مثلا یاد گرفته که داره این صحبت‌ها رو می‌کنه. جامعه هم خیلی تأثیر داره.
نمیدونم چرا، ولی ما میگیم هرچی ایمانشون قوی‌تر بشه دیگه بسپارمشون به خدا، دیگه خودشونشون انتخاب میکنن دیگه. خب بعد پدر مادر من فکر کنم خیلی همپاشون باشه، یعنی حدیث از روتالی که میفهمن که بعد بچه رو زمونه خودشون پیش بری، به خاطر اینه باز سعی میکنم تا اونجایی بتونم این موقعی مانتوم رنگ تر کنم، دوستانیم رنگ تر کنم.
نه و ده دقیقه است با شما صحبت میکنیم درباره آموزش عفاف و حجاب به فرزندانمون، اینکه از چه سنی باید این صحبت رو با بچه ها در میون گذاشتیم، اینکه بگیم این مطلب رو هم که عفاف و حجاب فقط برای دختر خانم ها تعریف نمیشه، عفاف و حجب و حیا داشتن در تربیت فرزندان پسر هم دقیقا وجود داره و این گونه نیستش که ما فقط بگیم حالا تعریفی که از حجاب داریم به عنوان پوشش برای دختر خانم ها به نوعی تعریف شده و برای پسرها به نوع دیگری تعریف شده که متاسفانه گاهی میبینیم این مقفول میمونه. امروز درباره آموزش و هدایت بچه ها به این سمت صحبت میکنیم با کمک خانم دکتر میناپور فرخ، روانشناس، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی. سلام به شما، خوش آمدید.
سپاسگزارم. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم علی‌عباس عزیز، همینطور عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم. صبح همگی بخیر، خوشحالم که همراهتون هستم.
متشکرم از شما خانم دکتر. چون گاهی این رو توضیح دادم به دلیل اینکه ما گاهی فکر میکنیم آموزش عفاف و آموزش حجاب فقط برای دختر بچه هاست،
بله،
و یه مقداری برای پسرهامون فراموش میکنیم که چیزهایی باید توضیح داده بشه و فقط نوع الگوی متفاوت هست. این تربیت و آموزشه برای هر دو هست، اما شیوه تربیتش و شیوه آموزشش فقط متفاوته، چون الگوها متفاوت هست. بفهمید که ما از چه سنی و چگونه باید درباره حجاب و پوشش به نوع درستش برای بچه‌هامون توضیح بدیم.
خب کودکان بین سن 2 تا 3 سالگی کم کم دارن جنسیت خودشون رو میشناسن و هویت جنسی داره شکل میگیره و در دوره های فرزند پروری والدین یاد میگیرن که باید از اونا درخواست بکنن که عضو جنسیشون رو بپوشونن. همه اینا به خاطر نیاز به امنیتی که باید در کودکی تأمین بشه. بنابراین همین کودک، اتفاقا شما میفرمایین که حالا در سالهای بزرگتر با توجه به الگوی اسلامی جامعه شما میفرمایید معطوف دخترها شده توجه، ولی جالبه که در سالهای اخیر شیوه های تربیت جنسی سالم ویژه مادرانی که فرزند پسر دارن خیلی بیشتر از کلاس های دوره هایی که برای دختر هست، به خاطر اینکه رجحان جنسی که در این دوره شکل میگیره رابطه آینده اونها رو، رابطه عاطفیشون رو، رابطه جنسیشون رو همه رو شکل میده. یعنی آنچه که فردی در دوران بزرگسالی به مشکل میخوره توی ارتباط و خصوصا ارتباط جنسی نشأت گرفته از شیوه های تربیتی که هست که در دوران کودکی مورد غفلت قرار گرفته. بنابراین ما میبینیم همونطور که شما اشاره کردید الگوهای جنسیتی و به خصوص در مورد پوشش و اون نیاز به امنیت در دختر و پسر به یک اندازه مورد اهمیت قرار گرفته. مثالی که بخوام بزنم اهمیت این دوران رو تا 14 سالگی تا دوران نوجوانی اینه که در کشورهای غربی به هیچ عنوان اجازه نمیدن فرد، مادر یا پدری که وارد مدرسه میشه با یک نشانه یا الگویی از مذهب و اعتقاداتش وارد مدرسه بشه. خب این نشون میده که اثرپذیری در دوران کودکی بسیار زیاده. پس این که شما در قسمت ابتدایی برنامه گفتید در خانواده ها تفاوت اعتقادی و ارزشی وجود داره و گاهی درگیری بین والدین که هر کدوم میخوان فرزندشون رو به شیوه خودشون تربیت بکنن، میتونیم نتیجه بگیریم که چقدر حتی ممکنه فرد رو دچار روانگسیختگی کنه. بله. امبیوالنس، دودلی، دوسویگرایی، شک و تردید برای یک فردی که وارد دوران نوجوانی شده و همون امنیتی که ما میخوایم با پوشش به دست بیاره حالا خودمون باعث ناامنیش میشیم. پس چیزی که وجود داره انتخاب همسر توسط افراد که میخوان معیارها رو محک بزنن، پس توجه به ارزش‌ها و اعتقادات جزء عناصر اولیه هست. چرا؟ دیگه نه فقط به خاطر خود فرد، که برای نسل بعدی، برای تربیت فرزندان میتونه اگر درست و صحیح انتخاب نشه چقدر باعث استراب فرد در دوران نوجوانی بشه. حالا اهمیت پوشش به خاطر اینه که بچه ها در دوران کودکی افراد بی‌دفاعی هستن. دوران نوجوانی که بی‌دفاع‌ترین دوران زندگی، چون باز کودک توجه والدین معطوف به اونه، میبرن میارن، خودشون مسئول خیلی تکالیف کودکان هستن. ولی در دوران نوجوانی نوجوان فکر میکنه بزرگ شده، در حالی که تجربه هنوز نداره و والدین هم دارن کم کم به او استقلال رو یاد میدن، چون با در کنار نیاز به امنیت چیز دیگه که باید در کودکان برآورده کنیم نیاز به خودمختاریه. یعنی فرزند ما باید به درجه‌ای برسه که کم کم یک سری تصمیم‌ها رو بگیره، مسئولیت‌ها رو به عهده بگیره، و برای اینکه بتونه اون استقلال روانی رو داشته باشه باید به نیاز به آزادیش توجه بشه. توی این فضای نیاز به آزادی ما دنبال امنیتشیم، یعنی این مسیری که داره میاد چه پوششی داشته باشه که در امان باشه. که حالا اگه توجه ما رو تربیت فرزندان پسر باشه، قطعا داریم غیر مستقیم رو امنیت دخترانمون هم کار میکنیم. این که حالا مدارس ما جدا هست و بعد دوباره وارد دانشگاه میشن افراد و دوباره در کنار هم قرار میگیرن، این آداب جنسی داره، این آداب داره که بخوان اینها یاد بگیرن هیجانهاشون رو مدیریت کنن. نوجوانی که ما میدونیم در بحران هیجان قرار گرفته،
پس خود این نشان دهنده این هست که این تربیت پوشش و آموزش پوشش و عفاف برای هر دو جنس بسیار اهمیت داره، چون عملا به نوعی سلامت جنسی همدیگر رو دارن تأمین میکنن
و سلامت و امنیت جامعه رو تأمین میکنن. یعنی اگر بتونن اون افراد، حالا شما خیلی خوب اشاره کردین، حجاب فقط پوشش مو و لباس و بدن نیست، در حقیقت اون عفاف و اون حجب و حیایی که فرد در نگاهش حتی میتونه داشته باشه. یعنی من وارد دانشگاه شدم بتونم در کنار این فرد، چون بچه های ما الان تک فرزندن، اونایی که مثل من فرزندی دارن که داره یک جامعه بزرگتر رو تجربه میکنه، میدونه که اینها میتونن با اون عفافشون در عین حالی که در کنار هم دارن جزوه رد و بدل میکنن، الان دانشگاه ها نیست، همه گروه های اجتماعی دارن.
بله.
اینجاست که من که حالا یک روانشناسم میشینم به خیلی از اینا فکر میکنم که چقدر خوبه. یعنی وقتی میبینیم یه گروهیه که مجموعه‌ای از دختر و پسر در کنار هم قرار گرفتن و امنیت روانی وجود داره، والدین اونا باید تحسین بشن که این فرایند حجب و حیا، حجاب، پوشش به درستی شکل گرفته و امنیت وجود داره، که اگه این اتفاق نیفته بچه‌ها دچار ناامنی میشن، چون ما وارد دنیایی شدیم که کرونا تسریع کرد، دنیایی که شبکه‌های مجازی دیگه نام نمیبریم، چون الان اون شده واقعیت.
بله.
و مجاز.
بله.
چیز دیگه‌ایه. پس لازمه که ما بیشتر و بیشتر نسبت به گذشته توجه داشته باشیم و اتفاقا آداب جدیدی از شبکه‌های اجتماعی هم وارد فرایند پوشش و حجاب.
یعنی آنچه که ما حجاب میگیم که برای هر دو جنسیت دختر و پسر هست، چیزی باید و به گونه‌ای تعلیم داده بشه که این حجاب واقعا از قلب و ذهن فرزند ما عبور بکنه.
دقیقاً. حالا نمیتونم اینجا جای گفتنش هست یا نه، ولی من همیشه توی صحبتام، توی کلاسام میگم شاید از نظر اینکه سکس رو ما تعریف میکنیم، سکسی ترین عضو بدن ذهنه. یعنی یک ذهن میتونه از یه مقوله فرایند بسیار طبیعی به راحتی عبور بکنه و یه ذهن میتونه انقدر درگیر بشه که مشکلاتی رو برای خودش و دیگران به وجود
ذهن
بیاره.
سالم، ذهن پاک،
ذهن سالم.
بله.
و این آداب باید تا قبل از نوجوانی آموزش داده بشه. اگه من دارم در مورد جوامع غربی میگم، نمیخوام تایید کنم که یه دینی رو میخوان نادیده بگیرن یا به دین دیگه توجه بکنن، به اهمیت این موضوع که یک کودک با نگاه کردن پوشش یک خانم یا آقایی میتونه الگو برداره،
یک نمادی. بله.
یک نمادی میتونه الگو برداره که من میخوام این راهو انتخاب بکنم. اما برای اینکه پدر مادرای عزیز که شنونده فرزنده هستن از نگرانی خارج بشن. اگه فرزند نوجوانی دارن که در همین تب و تاب بحث و درگیری با مسئله پوشش و حجاب هستن، دوران نوجوانی یک دوران شکاف بین نسلیه. همین الان خود من نگاه میکنم میبینم که تا 20 سال قبل خیلی از مسائلی که عرف جامعه بود امروز تغییر کرده و شنونده خوبی هم از حضرت علی علیه السلام جمله برامون نقل کردن که فرمودن بنده زمان خیش باشیم. این یه واقعیته، یعنی اگه ما بخوایم ارتباط سالمی با فرزندانمون داشته باشیم و ارزش رو در این ارتباط بگذاریم، باید شنونده حرف فرزندمون هم باشیم، باید نگاه به جامعه امروز هم بکنیم، باید شبکه اجتماعی رو از دید او هم ببینیم. من والد باید حتی بلد باشم وارد اون شبکه اجتماعی بشم، مضراتش رو بدونم، فوایدش رو بدونم، تا بتونم یک ارتباط خوبی با فرزندم ایجاد بکنم. واقعیت اینجاست که ما در پس ذهنمون گنجینه‌ای داریم به نام دنیای مطلوب. اگه من مادر در دنیای مطلوب فرزندم باشم، هر آنچه که میگویم به دل فرزندم میشینه، و اگر رابطه من طوری باشه که در دنیای مطلوبش جایی نداشته باشم، با هزار دلیل و فلسفه، من تو دنیای مصلوبش نیستم و حرف من اثرپذیری نخواهد داشت.
متشکرم از شما خانم دکتر پورفرخ عزیز. 9:20 دقیقه است. گاهی ما در شیوه های پرورشیمون برای فرزندمون آموزش هایی از این دست، یعنی آموزش هایی که در باب پوشش، حجاب و افاف هست، رو به گونه ای برای اون تبیین میکنیم که میدونه با آموزش دیدن و رعایت نکاتی از خیلی از آسیب ها در امان خواهد بود و برای اون مسئولیتی ایجاد میکنه. یعنی من به اون میگم که من نگرانتم و میخوام تو آرامش لازم رو در فرایند زندگی داشته باشی.
زیاد از جلو چشم من دور نشد، میدونی بری جونم و میبری، چقدر زندگی خوب و رویاییه، توی قصه های پدر دختری، کار برق چشمای تو اینه که من و ما تو محوه قشنگی کنه، یه دنیای خاکستری رو فقط یه دختر میتونه که رنگی کنه. روح و ریحانمی، جان جانانمی، خیلی خوشحالم از این که هستی و با منی، تو که از هر نظر خوبی و خواستنی، خدا آفرید از اول تو رو دوست داشتنی. حیای تو چشمای تو حالمو تو هر حالی باشم عوض میکنه، چقدر خوشگله رو سری بستنه، بابا از تماشات پس میکنه. نمیترسم از پیری و بی کسی، تا تو با منی خوب حال دلم، ته آرزومه یه روزی تو رو رخت عروسی ببینم. گلم روح و ریحانمی، جان جانانمی، خیلی خوشحالم از این که هستی و با منی، تو که از هر نظر خوبی و خواستنی، خدا آفرید از اول تو رو دوست داشتنی. روح و ریحانمی، جان جانانمی، خیلی خوشحالم از این که هستی و با منی، تو که از هر نظر خوبی و خواستنی، خدا آفرید از اول تو رو دوست داشتنی.
انواع سس‌های سالاد دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
الکتریکی های عزیز سلام، به دنبال اجرای موفق طرح ملی نورواره بروکس، این بار هم با طرح سراسری وات‌های طلایی بروکس در خدمتتون هستیم. در این طرح قرار به کمک شما عزیزان بسته‌های متنوعی از انواع محصولات بروکس رو در سراسر کشور در اختیار مردم عزیز قرار بدیم. برای اطلاع از نحوه همکاری و مزایای طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3075116. مرکز تماس تلفنی 75116. www.brooks.ir. وات‌های طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
خواستنیه، خواستنیه، باندا واسه هر حالتون، حسش میمونه یادتون. باندا بستنیه، باندا امسال و هر سالتون، خوشی میفته دنبالتون. باندا واسه همه سن و سالا، بگو پرچمش بالا، بالا بخون لا 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 لا.
باندا، حال خوشتون با ما.
الو سلام.
سلام، کجای استودیو میری؟
نه بابا نرفتم استودیو، استودیوم آوردم خونم.
استودیوم آوردی خونه؟ وا، یعنی چی؟
اگه ببینی چه چمنی، چه استودیومی، چه صدا و تصویری داره.
چی داری میگی؟
بابا تلویزیون سری 8 ایکس ویژن استودیوم میاره خونه.
وضوح تصویر 4K، سیستم عامل اندروید 10، سیستم صوتی قدرتمند پیورسام، سری 8 ایکس ویژن، کیفیتی بی نهایت.
9:26 دقیقه است. بریم سراغ یکی از بخش‌های دوست داشتنی برنامه خانه و خانواده، به ویژه برای برنامه سازان این برنامه. بخش با من بخون هست که امروز همراه میشیم با شینا بارون.
هر روز سفره‌های رنگین با خورش‌های
تمام برگرد، اینقدر رشد نکن.
من احساس کرد بسیار قوی و ممکن در زمین ریشه دوانده است.
با من بخون،
با من بخون، ساکت نمون، شب و به فضا برسون. عاشق برم پروانه شد، شعله بکش جانانه شد.
به امید آن که خواهد آمد. سلام، وقت شما بخیر. شینا بارون هستم و میخوام بخش از کتابی که انتخاب کردم و تقدیم شما کنم. بعد شما دعوت میکنم که بیاین و با من کتاب بخونید. تا چند ثانیه دیگه تقدیمتون خواهم کرد. که شما به زبان عشق کودکتان صحبت می‌کنید، مخزن عاطفی او را با عشق پر می‌کنید. وقتی کودک شما احساس محبت می‌کند، راحت‌تر می‌تواند او را تربیت کرد و به انزوا درآورد. زمانی که مخزن عشق او تقریباً خالی است، این کار دشوارتر می‌شود. هر کودکی یک مخزن عاطفی دارد. یعنی جایگاه قدرت عاطفی که می‌تواند در روزهای دشوار کودکی و بلوغ به او نیرو ببخشد. همانطور که اتومبیل از ذخیره بنزین موجود در باک بنزین نیروی حرکت می‌گیرد، کودک ما نیز از مخزن عاطفی وجود خیش نیرو می‌گیرد. ما باید مخزن عاطفی کودکانمان را پر کنیم تا آنها به بهترین وجه در زندگی عمل کنند و توان بالقوه خیش را به فعل درآورند. اما این مخزن رو با چه پر کنیم؟ مسلماً با عشق، اما با نوع خاصی از عشق که کودکانمان را قادر سازد تا به طرز صحیح و مناسبی رشد و عمل کنند. ما باید مخزن عاطفی کودکانمان را با عشق بی‌قید و شرط پر کنیم، زیرا عشق حقیقی همواره بی‌قید و شرط است. یعنی چه؟ عشق بی قید و شرط یعنی عشق کاملی که کودک را برای آنچه هست میپذیرد و تایید میکند، نه برای کاری که انجام میدهد. صرف نظر از هر کاری که کودک بکند یا نکند، پدر و مادر هنوز دوستش دارند. متاسفانه اغلب والدین عشق را به نمایش میگذارند که مشروط است، یعنی به چیزی جز وجود کودک بستگی دارد. عشق مشروط بستگی به عمل کرد و رفتار دارد و اغلب با فنونی تربیتی چون هدیه دادن، پاداش دادن و اعطای امتیاز همراه است که کودک در ازای رفتار کردن مطابق میل پدر و مادر دریافت می کند. البته لازم است که ما والدین فرزندانمان را تربیت کنیم و با آنها بیاموزیم. فقط پس از اینکه مخزن عاطفی آنها پر شده باشد و این مخزن را تنها با یک سوخت عالی می توان پر کرد. عشق بی غیر و شرط. کودکان ما